11 شب در تهران شنونده رادیو فردا هستید. ساعتی مانده تا بامداد یک شنبه هفتم مرداد 1403 خوش آمد میگم به شما در مجله شب رادیو فردا. من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم و سپاسگزارم که ما رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید. اما پیش از اینکه به سراغ تحلیل ها و گزارش های این مجله خبری رادیو فردا بریم، همراه میشیم با همکارم رضا جمالی و مهمترین خبرهای امروز.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. در پی کشته شدن دست کم 10 نفر بر اثر اصابت حمله راکتی به یک زمین فوتبال در بولاندی های جولان، دولت لبنان در بیانیه‌ای حمله به غیر نظامیان را محکوم کرد و خواستار پایان دادن به خصومت ها در تمامی جبهه ها شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دولت لبنان همچنین هدف قرار دادن غیر نظامیان را نقض آشکار قوانین بین المللی و مغایر با اصول انسانی خواند. ساعتی قبل از این بیانیه ارتش اسرائیل حزب الله لبنان را مسئول این حمله اعلام کرد. همزمان سایت خبری آکسیوس به نقل از یک مقام رسمی دولت آمریکا گزارش داد که ایالات متحده به شدت نگران پیامدهای حمله به بلندی‌های جولان و آغاز جنگ بین اسرائیل و حزب الله است. حزب الله لبنان حمله مرگبار روز شنبه به بلندی‌های جولان را که در اشغال اسرائیل است رد کرده است. به گزارش رویترز این حمله موشکی به روستای دروزی مجدال شمس بوده و در جریان آن 9 تن دیگر هم به شدت مجروح شدند. سلمان فخرالدین یکی از ساکنان روستای مجدال شمس درباره لحظه این حمله موشکی به رادیو فردا گفت:
اصاب انفجار و قاجس من انفجار على حديقة الألعاب للأطفال مدخل.
انفجار شد، یه پرتاب قابل انفجار توی شهر بازی افتاد، منطقه‌ای که مردم بهش میدون فواره میگن. تعدادی کشته و تعداد زیادی زخمی شدن، افرادی که اکثرشون کودک هستن. تا الان ما نمیدونیم عامل این حمله کیه، اما ما توی منطقه زندگی میکنیم که از همه طرف آتش هست که این دفعه فاجعه درست کرد.
این حمله مرگبار در بحبوحه حملات متقابل اسرائیل و حزب الله لبنان رخ داد. حزب الله لبنان که مورد حمایت حکومت ایران است، از مهر ماه سال گذشته و پس از آغاز جنگ غزه همواره با ارتش اسرائیل در حمایت از گروه افراطی حماس تبادل آتش کرده است. در ایران و در پی تداوم گرمای شدید و کم سابقه هوا و به منظور حفظ سلامتی شهروندان و آنچه مقام‌های دولتی مدیریت مصرف انرژی اعلام کردند، کلیه مراکز و ادارات دولتی و بانک‌ها در سراسر کشور روز یکشنبه هفتم مرداد تعطیل خواهند بود. با ادامه کمبود برق در ایران، شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد که روز شنبه فعالیت تمامی مراکز دولتی و بانک‌ها در سراسر ایران تنها به مدت 4 ساعت و از 6 تا 10 صبح است. در روزهای اخیر و با ورود موج دوم گرمای شدید به ایران، کمبود برق باعث تعطیلی اداره‌ها و همچنین قطع برق در بسیاری از مناطق شده است. علی اکبر مهرابیان وزیر نیروی دولت جمهوری اسلامی با اشاره به مشکلات در هر دو بخش تأمین و توزیع برق گفت از امروز شنبه تمامی ظرفیت نیروگاه‌های ایران به کار گرفته می‌شوند. دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری روز شنبه از برگزاری جلسه کمیسیون 107 و 109 قانون اساسی و تعیین هیئت رئیسه جدید آن خبر داد. از این کمیسیون به عنوان مجموعه تعیین کننده و پیشنهاد دهنده جانشین رهبر جمهوری اسلامی یاد می‌شود. به گزارش ایلنا و بر اساس ترکیب جدید، هاشم حسینی بوشهری به عنوان رئیس، محمد رضا مدرسی یزدی و عباس کعبی به ترتیب نائب رئیس اول و دوم، حسن عاملی، ابوالحسن مهدوی و محسن عراقی به عنوان مخبر کمیسیون تعیین شدند. وظیفه اصلی کمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسی تحقیق و بررسی درباره همه موارد مربوط به تعیین شرایط و صفات رهبر جمهوری اسلامی است. و مجید توکلی فعال سیاسی روز شنبه با قرار وثیقه و با پذیرش اعاده دادرسی از زندان اوین آزاد شد. پیشتر در بهمن ماه سال گذشته اعلام شده بود که درخواست اعاده دادرسی پرونده او توسط دیوان عالی کشور پذیرفته شده و پرونده‌اش برای رسیدگی دوباره به شعبه هم ارز ارجاع داده شده است. مجید توکلی که پس از اعتراضات سال 88 به مدت 5 سال زندانی بود، در جریان اعتراضات سال گذشته حدود 3 ماه در بازداشت بود و حکم زندان او از حدود 3 ماه پیش اجرایی شد.
سپاسگزارم از همکارم رضا جمالی که ما را در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. برای باخبر شدن از جزئیات بیشتر این خبرها میتونید به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com هم مراجعه کنید. اما ببینیم در این مجله شب رادیو فردا چه خواهیم شنید. یک روز پیش از مراسم تنفیذ رئیس جمهور منتخب از اجماع حکومت برای تغییر می‌پرسیم. اعتراضات کشاورزان در اصفهان ادامه دارد. گرمای هوا بیداد می‌کند. در نیمه شب در تهران هوا 30 درجه است. اما برنامه جهان جمهوری اسلامی برای مراقبت از مردم چیست؟ و در مواجهه با گرمای هوا و اشعه ماورای بنفش سالم ماندن دشوارتر شده است. به این موضوع هم خواهیم پرداخت. همه اینها و بیش از اینها در مجله شب رادیو فردا. مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتخب جمهوری اسلامی در روزهای منتهی به تنفیذ و تحلیف بارها تاکید کرده که پیرو دیدگاه‌ها و برنامه‌های آیت الله علی خامنه ای است و پیش از ارائه لیست کاندیداهای اعضای کابینه خود آن را با علی خامنه ای در میان خواهد گذاشت. از سوی دیگر جناح‌های مختلف سیاسی در کشور تاکید کردند که اراده‌ای برای تغییر در کشور وجود دارد و به همین دلیل از دولت مسعود پزشکیان حمایت خواهند کرد. ساعتی پیش در گفتگو با محمد صادق جوادی حصار از اعضای ستاد تبلیغاتی مسعود پزشکیان در مشهد، ابتدا از او پرسیدم که آیا این اراده به تغییر در همه اجزای حکومت وجود دارد یا تنها خواسته رأس نظام است؟
این هماهنگی و همسویی من گمان میکنم که در بالاترین رده ها شکل گرفته. در حقیقت نوعی ائتلاف بین جریان منتقد اجتماعی از یک سو و جریان مسلط سیاسی از جهت حاکمیتیش عرض میکنم به سوی دیگر صورت گرفت و به لطف خدا حالا باید ببینیم که دستاوردهای او در آینده چه خواهد بود. آقای پزشکیان چند تا چراغ راهنما روشن کرده. یکیش این است که در دولت او نه دروغ گفته میشود و نه از دروغگویان حمایت خواهد شد. این بسیار علامت امیدبخشه. دیگر این که او قول داده که من کمتر وعده دادم اما به وعده هایی که در حوزه های نظری و حوزه های عملی دادم بیشترین تلاش رو خواهم کرد که حتما اون وعده ها رو محقق خواهد شد، تا با حمایت و کمک دستگاه های بالای حاکمیتی از جمله شخص رهبری. به نظر من فراست و تیزهوشی تو رفتار آقای دکتر پزشکیان وجود داره که جریان های منتقد او را که در دولت های مثل دولت روحانی خیلی خیلی کاربرد داشتن از عرصه بیرون کرده و اون این که میگه من کاملا مسائل خودم رو با رهبری هماهنگ میکنم و نیازی به هیچ واسطه ای ندارم و دیروز اعلام کرد که من دولتم رو میرم پیش رهبری میشینم و با هماهنگی رهبری دولتم رو میبندم.
اما آقای جوادی حصار، مسئله دقیقاً همینجاست. مسئله اینجاست که دولت آقای رئیسی هم بسیار مورد وثوق رهبر جمهوری اسلامی بود و آقای رئیسی هم خودش رو بسیار پایبند میدونست به اینکه بخواد برنامه‌های تایید شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی رو انجام بده و اونها رو اجرا بکنه. اما الان میبینیم که در واقع جامعه در چه موقعیتی قرار گرفته. ما نه مدیریت منابع آبی داریم، ناترازی انرژی و محیط زیست داریم، مسائل بوروکراسی ناکارآمد و غیر تخصصی داریم. حالا اگه قرار باشه که آقای پزشکیان هم همون راه رو بره و همون دستورالعمل‌ها رو اجرا بکنه، چه تفاوتی خواهد داشت با دولت آقای رئیسی؟
خیلی به نظر من تفاوت خواهد داشت. تفاوت اولیه‌اش این است که دولت آقای پزشکیان دولتی برآمده از اردوگاه تخصص‌گرایان خواهد بود، چیزی که در دولت آقای رئیسی خیلی کم مشاهده شد. نیروهای کارآمد، نیروهای کاربلد، نیروهای متخصص، نیروهای دانشگاهی الان ستادهای آقای دکتر رو پوشش دادن و اینها مشاوران آقای دکتر هستن. ما به عنوان دوستان ایشون به روش اتخاذی ایشان باور داریم و معتقدیم با رفاقت، با تنش زدایی، با همسو کردن همه ظرفیت‌های کشور کارهایی رو میتوان سامان داد که در گذشته ساماندهی نشدن. اما باید مراقبت هم بشود که به کارگیری نیروهای پیوسته به آقای پزشکیان از اردوگاه‌های منتقدان و مخالفان جریان اصلاحی که جریان اصلی حامیان ایشان هستند نباید به سمت نگرانی پیش بره. ما فقط با آقای پزشکیان میگوییم که شما گفتمانتون گفتمان دینی است، تکای نظری و فکری شما بر نهج البلاغه و بسیار هم استناد میکنید به نامه‌ای که امام به مالک دادند. امام به مالک خیلی وصیت کردن خیلی با مردم چجوری برخورد کن، اما یه نکته بسیار بسیار اساسی رو در اون نامه هست که همه دوستان ما تلاش میکنن که این رو حتما متذکر بشن که آقای دکتر به این مسئله توجه ویژه داشته باشن که امام اونجا به مالک میگوید که مالک بتانه دیگران را بتانه خیش مساز، یعنی کسی که رازدار و محرم اسرار منتقدان و مخالفان تو بوده است را رازدار و محرم اسرار خودت و دولتت نکن، یعنی حدی را برای نزدیک کردن مخالفان دیروز و منتقدان دیروزت به دولت امروز قائل باش.
آقای جوادی حساب، پس به این ترتیب کابینه ای که آقای پزشکیان قرار هست معرفی بکنه از منتقدان بسیار شدید ایشون کسی در اون کابینه حضور نخواهد داشت؟
تقریبا این امر حتمی عقلی است. ببینید آقای دکتر پزشکیان با یک رویکرد مخالفت جدی داشت و اون رویکرد متسلبانه خوشگندیشانه قشری بود که میگفت شما با این نوع مدیریت کشور رو دارید به قهقرا میبرید. اگر قرار باشد از فردا چون این افرادی در دولت آقای پزشکیان ایفای نقش بکنند، جز اون چی که انجام داده بودند که بلد نیستند، اما اگر قرار باشد از اینها نظر خواسته بشه، مطالباتشون شنیده بشه، حتما باید این کار اتفاق بیفته. هیچ هوشمندی نمیآید دشمن دیروز خودش رو بر مقدرات امروز کشور مسلط کنه. اگر قرار بود این گونه باشد که خب اصلا چه معنا داشت این مبارزه؟
خب آقای جوادی حصار، اولین قدم رأی اعتماد گرفتن از مجلسی هستش که موضع خودش رو تا به حال بارها و بارها علیه آقای پزشکیان نشون دادن نمایندگانش. فکر میکنید که آیا رهبر جمهوری اسلامی دستور صریحی به اونها خواهد داد که بدون هیچ انتقادی به کاندیداهای دولت آقای پزشکیان رأی مثبت بدن؟
یکی از حربه‌هایی که مخالفین اصلاح طلبان و مخالفین آقای پزشکیان همواره ازش استفاده می کردن، استناد به این بود که آنچه می گوییم استمزاج کردیم یا شنیده ایم از فرمایشات رهبری، که رهبری مخالف اینن، مخالف آنن، موافق اینن، موافق آنن، بنابراین ما با آنچه رهبری موافقت می کنن موافقیم و با آنچه رهبری مخالفت می کنن یا ما استشمام کرده ایم که مخالفن مخالفت می. حالا آقای پزشکیان می گویند من این دولت را با مشورت مستقیم رهبری انتخاب و مجلس معرفی می کنم. به هیچ وجه مراد از این سخن این نیست که مجلس در برابر وظیفه‌ای که داشته و دارد کوتاه بیاد. اتفاقا اون چیزی که خیلی منظور نظر است این است که مجلس با موضوع کاملا کارشناسانه، منصفانه و قانونی برخورد کنه و اگر کسی در مجلس مورد بررسی قرار میگیره، رفتارهای جناحی و مداخلات غیر قانونی در این رفتارها مشاهده نشه. اتفاقا مجلس حتما باید به وظیفه ملی و میهنی خودش در رأی دادن به کاندیداها عمل بکنه و اگر خلاف این عمل بکنه، خلاف قانون و خلاف انتظار ملت عمل کرده. اما به این مسئله هم باید توجه داشته باشد که این دولت و گرایشات این دولت منظور نظر اکثریت شرکت کنندگان در انتخابات است.
با محمد صادق جوادی حصار در مشهد گفتگو می‌کردم. شماری از کشاورزان در اصفهان روز شنبه ششم مرداد ماه در تجمعی اعتراضی خواستار گرفتن حقابه تابستانی و جاری شدن جریان آب در بستر خشکی زاینده رود شدند. بیشتر بشنویم از همکارم رویا ملکی.
حرکت
همه چیز با انتشار یک ویدیو در شبکه‌های اجتماعی شروع شد. فیلمی از حرکت تعداد زیادی تراکتور در شب. راوی زمان و مکان را پنجم مرداد ماه در جاده‌ای منتهی به اصفهان اعلام می‌کند. می‌گوید آنها کشاورزان معترضند که قرار است برای گرفتن حقابه تجمع کنند. یک روز بعد شنبه ششم مرداد ماه خبر از تجمع کشاورزان مقابل شرکت آب منطقه اصفهان حکایت دارد. کشاورزانی مستعصل در روزی که گرما و بیبرقی شهر را به تعطیلی کشانده روبروی میله‌های سازمان آب ایستادند و حقابه خود را طلب می‌کنند. کشاورزان اصفهان سالها سر بستر زاینده رود، سردر شهر، مقابل ادارات آب و کشاورزی بست می نشینند، تراکتورهایشان را خاموش می کنند تا حقابه خود از زاینده رود را بگیرند. اما تا کنون تنها جوابی که گرفتند از نیروهای امنیتی بوده با گاز اشکاور و تفنگ ساچمه ای.
گاز اشکاور تموم شده، الان رفتن رو فکر ساچمه. دارم به مردم تیر پرتاب میکنم.
گفته میشود کمبود آب و خشک شدن بستر زاینده رود در سالهای گذشته زندگی نزدیک به 1,000,000 کشاورز در مناطق شرقی اصفهان را تحت تأثیر قرار داده.
75% آبی زاینده رود حق این کشاورزا، ولی این زاینده رود مثل گاوخونی و شرب اصفهان خوش کندنش. چی جواب ماست؟ تمامی ساختماناش نشست میکنه. زمین ما در حال افته. تمامی ساختمانها تاریخی ما داره افت میکنه. خراب میشه. که به دادی اصفهان میرسه؟
کشاورزان اصفهانی معترضند. آنها میگویند کارخانه های ذوب آهن و فولاد مبارکی اصفهان و سرامیک سازی در یزد آبی که سهم کشاورزی آنها بوده را بردند. دولت اما میگوید کاری نمیشود کرد. دعای باران بخوانید.
گزارش همکارم رویا ملکی رو شنیدید. در پی گسترش گرمای فزاینده در بخش‌های مختلف جهان، آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، این تغییرات آب و هوایی را وحشتناک خواند و گفت این تازه آغاز راه است و این گرمای غیرقابل تحمل برای کل سیاره زمین یک فاجعه خواهد بود. وی همچنین خواستار هماهنگی کشورهای مختلف در کنترل این وضعیت شد. ساعتی پیش در گفتگو با ناصر کرمی، اقلیم شناس، مدرس و کارشناس محیط زیست، از او پرسیدم اولین گام در این هماهنگی چه خواهد بود؟
قطعا مهمترین اقدام اجرای توافقنامه های اقلیمی است. یعنی از توافقنامه 2015 پاریس به این ور که هر سال این اجلاس کاپ برگزار شده، یک دستورالعمل‌های فنی تدوین شده. یه توی این دستورالعمل‌ها اولا سهم هر کشور، هر کمپانی و حتی هر شخص، یعنی مثلا کسی که شغلش فرض می‌کنم راننده تاکسیه با کسی که شغلش مثلا برق‌کاره، اینا چقدر فرق داره، و کمپانی‌های مختلف و دولت‌ها و کشورهای مختلف سهم هر کدوم در افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای، در تشدید گرمایش جهانی، این تعیین شده و نقش و وظیفه هر کدوم هم برای اینکه بتونه اینو کار. اینم کاملا دقیق، خیلی فنی، مستند به هزاران تحقیق علمی توسط ده ها هزار دانشمند در سراسر جهان، این کاملا مشخص شده. باید اینا اجرا بشه. نکته اینه که اینا اجرا نمیشه. یعنی یک دستورالعملی هست که تقریبا میتونم بگم که خیلی کم، شاید کمتر از 10% اجرا شده واقعا.
نکته دیگری که وجود داره این هستش که با این گرمای شدید به نظر میرسه که حفاظت از آسیب پذیرترین قشرهای جامعه، مثلا سالمندان، زنان باردار و کودکان، بسیار اهمیت داره و مخصوصا تدابیر ایمنی برای کارگران، چون بر اساس آماری که ارائه شده مثلا در جهان عرب از هر 10 کارگر 8 نفر در معرض گرمای بسیار زیاد هستند. به نظر میرسه که با روندی که در حال حاضر در حال طی شدن هست، باید یک تطبیق عمومی زندگی با موج گرما صورت بگیره. برگردیم به جمهوری اسلامی، به نظر شما تا به حال با توجه به اینکه در سالهای اخیر این موج گرما در ایران مشاهده شده، آیا جمهوری اسلامی هیچ تلاشی برای تطبیق زندگی مردم با این امواج گرمایی داشته؟
مطلقاً و ابداً نه. نکته‌ای که شما گفتید نکته درستی. از خیلی وقت پیش، یعنی از اواخر خرداد ما، گرمای بیشینه روز در یه جایی مثل خوزستان، بعضن بوشهر، بعضن جایی از هرمزگان، یک پهنه وسیعی که میلیون‌ها آدم توش زندگی میکنن، از 50 درجه سانتیگراد هم بیشتر بوده. بعد ما یک شاخصهایی داریم که شما دمای مطلوب زندگی 20 درجه است، بعد به ازای هر یک درجه افزایش شما تقریبا 2 درجه کاهش دارید در 3 دسته توانایی جسمی، ذهنی به معنای فعالیت مغزی و همچنین عاطفی و روحی، یعنی سایکولوژیک. به همین خاطر یه آدمی که فرض میکنم الان تو دمای 40 درجه وایساده، شما 20 درجه افزایش دما نسبت به دمای مطلوب، 40% کاهش، این آدم 60% خودشه. 60% کنترل عصبی میتونه داشته باشه به عنوان یه آدم در شرایط معمول و 60% توانایی ذهنی داره. اغلب آدم هایی که الان در خوزستان کار میکنن، در جنوب کار میکنن، در خیلی جا کار میکنن، با شرایطی بدتر از این رو بوره، یعنی 50 درجه فرض میکنن. پلیسی رو در نظر بگیرید که الان تو چهارراه نادری اهواز وایساده، دما 50 درجه، این آدم فقط 40% خودشه، مستعد پرخاشگری، مستعد خشونت، مستعد انواع بیماری های که بقیه عمرشو تحت تاثیر قرار بده. همه اینها هست. اینها حالا اینکه ما چجوری زندگی رو وفق بدیم با این، خب همین گرما رو اون بر خلیج فارس هم هست دیگه، مگه قطر نداره، مگه امارات نداره اینا، ولی شما ببینید استایل و اون سبک زندگی رو چجوری تنظیم کردن که کمترین اثر رو مردم عادی ببینن. متاسفانه حتی در این حد که شما به ساعت رو درست و اقلیمی تنظیم کنی، جمهوری اسلامی کاری نکرده. همین چیز ساده تغییر ساعت بود، هر 6 ماه یه بار برای صرفه‌جویی در انجام حتی این رو هم اجرا نکرده، چه برسه به موارد دیگری که به هر حال میگم شما میبینید اون پایین هم با این همین گرما روبرو هستن، ولی رضایت از زندگی رو اون بر ببینید و رضایت از زندگی رو این بر.
آیه کرمی، یه نکته‌ای که در دستوراتی که در روزهای اخیر دولت جمهوری اسلامی اعلام کرده این هستش که این دستورات فقط شامل کارمندان دولت میشه و کارمندان شرکت‌های خصوصی و کارگران شرکت‌های خصوصی شامل این تعطیلات و تغییر ساعات کاری نمیشن. آیا دولت‌ها ابزاری دارن برای اینکه شرکت‌های خصوصی رو وادار بکنن که از شرایط و فضایی که برای کارگران و کارمندانشون وجود داره محافظت کنن؟
محافظت از جان شهروندان قطعا به عهده دولت است. قطعا یه بحثی مثل ساعت کار، شرایط کار، سلامتی محیط کار و بعد قطعا مسائل اقلیمی هم تو سلامتی محیط کار، اینها اصلا تو قانون پیش بینی شده، تو تمام قوانین کارگری هست. قطعا دولت متولی سلامت مردم، الان توی این وضعیت بزرگترین چیزی که سلامت مردم رو تهدید میکنه این موج شدید گرماست، موج شدید امواج و یووی هست، برای بنفش هست، خیلی موارد این شکلی. حتما دولت میتونه تعطیل کنه، دولت میتونه ساعت کار تغییر بده، دولت کاملا مبسوط الولیت میتونه این کار رو بکنه، ما تا انگیزه ندارن و اولویتشون نیست واقعا.
همونطور که ناصر کرمی اقلیم شناس و هم مدرس و کارشناس محیط زیست در نروژ توضیح داد، مسئله اشعه خطرناک فرابنش مسئله مهمیه. پزشکان میگویند که با تابش مستقیم نور خورشید به خصوص در شهرهای گرم و آلوده چون تهران، شهروندان بیشتری در معرض پرتوهای خطرناک فرابنش هستند. همکارم بنیامین سعد در گفتگو با پژمان صفایی، کارشناس پوست در بریتانیا، از او پرسیده که پرتو خطرناک فرابنش یا همان یووی چطور سلامتی ما را تهدید میکند؟
یه نوع ماور بنفشی داریم که لایه اوزون معمولا برای ما میگیره، یک نوع یووی بی میگم و یووی ای که بی و ای از ابر رد میشه و روزهای ابری هم ممکنه باش مواجه باشیم. بخش زیادیش توسط ابرها، شیشه، وسایل دیگه‌ای که دور و بر ما هستن کنترل میشه. اما وقتی ما روز آفتابی طولانی با حرارت بالا داریم، میزان یووی بیمون اثرش روی بدن بیشتر میشه. بعد روز طولانی در شرایط حرارت بالا، تحریقی که روی بدن اتفاق میفته خطرات داستان رو بیشتر میکنه. این مسئله است که الان در چنین روزی با چنین تمپرچری سرطان‌زایی یووی بیشتر میشه. میزان یووی ما تفاوت نمیکنه، فقط روز بلنده، اما به دلیل حرارت بالا اثرپذیری پرتوهای اولتراوایلت بیشتر میشه و آسیب بیشتری به ما میزنه.
حالا با توجه به وضعیت ایران به خصوص شهرهای صنعتی و بزرگی مثل تهران یا حالا اصفهان، مشهد که همیشه با مسئله آلودگی هوا روبرو بودن، آیا آلودگی هوا خودش هم باز تأثیری دارد؟
این داستان تشدید میشه به خاطر اینکه روزایی که آلوده هستش ما یه استاندارد داریم که به اصطلاح شاخص یووی بهش میگن. این هرچه بیشتر میشه ما مشکلاتمون بیشتر میشه و این در شرایطی که آلودگی هوا بیشتر هستش، به علاوه ریزدانه هایی که توی فضا وجود داره، اون پروتکتیو بودن لایه اوزونمون که یووی سی رو جلوش رو میگیره و نمیذاره آسیب به ما برسه، کاهش پیدا میکنه. در نتیجه ما مشکلاتمون با آلودگی هوا بیشتر میشه. برای اون اولتراوایلت سی که معمولا اوزون قراره بگیره و ما باش مواجه نشیم، به دلیل این وارونگی هوا، این ریزدانه ها و این حرارت بالا و آلودگی که وجود داره، ما طول موج سی اوزون هم میاد و میزان جذبش کم میشه توسط اوزون و آسیب پذیریش بیشتر میشه، درش خطراتش بیشتر میشه.
خب حالا باید چه کرد؟ یعنی حالا فارغ از اون تدابیری که باید دولت ها بیاندیشن،
تدابیر دولوگیری که خب مردم عادی در ساعت های پیک ساعت 10 تا 4 از خونه هاشون بیرون نرن و اگر مجبور بودن که برن حتما کلاه بذارن، کلاه های با لبه های بلند و ضد آفتاب رو با SPF 50 و بالا 50 پلاس بزنن و هر یک ساعت و نیمی دو ساعت یک بار تکرارش کنن.
یعنی این راهی هستش که در کوتاه مدت حالا به شکل سریع میتونن انجام بدن،
فقط محافظت خودشون رو بیشتر میکنن. شما اگر در معرض آفتاب قرار نگیرید، مثلا بین ساعت 10 تا 4 به اصطلاح بهترین راهکاره، اما خب بعضی ها مجبورن برن بیرون. در این شرایط یک، ضد آفتاب زدن، دو، استفاده از کلاهای لبه بزندی داره که مثل یه سایبون عمل میکنه، سوم از چتر سفید احیانا خیلی کمک کنه، دست رو رفلکت میکنه چتر سفید، چون چتر سیاه بهتر محافظت میکنه ولی گرم میشه. و بعد هم برای مناطقی که دست هستش باید حتما ضد آفتاب روش بزن، حواسشون باشه، دست گردن رو فراموش نکنن، پشت گردن رو فراموش نکنن، چشم حتما باید عینک بزنن، عینکایی که قلابی نباشه، یعنی یووی رو بتونه پروتکت بکنه، شیشه هاشون یووی رو محافظت بکنه. یه سری لباس های هستش که در واقع پروداکت هایی هستن که اینا رو یووی رو پروتکت میکنه، ولی حالا شاید احیانا خیلی پرکتیکال و عملی نباشه چون در دسترس نباشه. مهمترین راه محافظت شخصی، هر کسی باید به فکر خودش باشه، کمتر در معرض آفتاب قرار بگیره. حواستون باشه ما داریم میگیم از ابر هم رد میشه، از شیشه هم رد میشه. روزهای آفتابی شدید و با این حرارت بالا و آلودگی که در تهران و شهرهای بزرگ ما هستش، تو خونه موندن هم اگر با این تصوری که ما داخل خونه هستیم به معنای محافظت کامل نیست، هرچند بخش زیادیش از شیشه ها گرفته میشه، ولی اگر شیشه هامون یووی پروتکتیو نباشه همچنان رد میشه و وقتی حجمش زیاده، زمانش طولانی هستش، ما به هر حال در معرض قرار میگیریم. پس بعضی وقتا داخل خونه هم توصیه میشه که ضد آفتاب بزنیم.
پشمانه صفایی، کارشناس پوست در بریتانیا، به پرسش‌های همکارم بنیامین صدر پاسخ میداد.
چکاپ، پادکست جدید رادیو فردا، پل ارتباطی شما با پزشکان و یک هفته در میون روزهای عادی نمیتونید اون رو بشنوید. از ما در پیام رسان تلگرام با شناسه @چکاپفردا بپرسید و پاسخها رو از پزشکان در چکاپ بشنوید. پس هرچه میخواهد دل تنگت بپرس.
و دانشمندان میگویند سگ‌ها میتوانند فشار روانی بر انسان را بو بکشند و این بر تصمیماتی که میگیرند اثر میگذارد. بشنویم از اردشیر طیبی.
تحقیقات علمی تازه‌ای نشان داده است که سگ‌ها میتوانند فشار روانی انسان را بو بکشند و این امر میتواند بر احساسات و رفتار سگ‌ها تاثیرگذار باشد و آنها را به سمت انتخاب‌های بدبینانه‌تری سوق دهد. یافته‌های این مطالعه که توسط محققان در دانشگاه بریستول بریتانیا انجام شده است، می‌تواند تأثیرات مهمی بر نحوه نگهداری و آموزش سگ‌ها در محیط‌های مختلف داشته باشد. دکتر نیکولا رونی، استاد ارشد حیات وحش در دانشکده دامپزشکی بریستول و سرپرست ارشد این مطالعه، می‌گوید سگ‌ها می‌توانند فشار روانی که انسان متحمل می‌شود را از طریق تعریق و تنفس او بو بکشند. دکتر رونی در این باره می‌گوید درک این که چگونه فشار روانی انسان بر آسایش سگ‌ها تأثیر می‌گذارد برای سگ‌هایی که در پناهگاه نگهداری می‌شوند و همچنین هنگام آموزش سگ‌های همراه و سگ‌های نقش‌آفرین مانند سگ‌های امدادگر اهمیت دارد. به گفته دکتر رونی، این برای صاحبان حیوانات خانگی پوشیده نیست که این حیوانات چقدر به احساسات سرپرست خود حساس هستند و آن را درک می‌کنند. اما اهمیت این تحقیق در آن است که نشان می‌دهد حتی بوی یک انسان غریبه که فشار روانی را بر خود احساس می‌کند، می‌تواند به احوال احساسی سگ‌ها مانند درک پاداش و توانایی یادگیری آنان اثر بگذارد. این تحقیق که در مجله ساینتیفیک ریپورتس منتشر شده، با استفاده از یک آزمون خوشبینی یا بدبینی در حیوانات انجام گرفته است. این آزمون بر اساس یافته‌هایی است که نشان می‌دهد انتخاب‌های خوشبینانه یا بدبینانه توسط افراد به ترتیب احساسات مثبت یا منفی را در حیوانات منعکس می‌کند. برای این مطالعه به 18 سگ آموزش داده شد که وقتی ظرف غذا در یک مکان مشخص قرار می‌گیرد، حاوی خوراکی است و وقتی در مکان دیگری قرار می‌گیرد، خالی است. در طول تحقیق سگ‌ها به سرعت به مکانی که حاوی خوراکی بود نزدیک می‌شدند، اما پس از قرار دادن کاسه در مکان جدیدی که بین دو مکان اصلی قرار داشت، رفتار آنها تغییر کرد. این آزمایش نشان داد که سگ‌هایی که در معرض بوی ناشی از فشار عصبی انسان‌ها بودند، کندتر به سمت کاسه جدید حرکت می‌کردند که نشان دهنده بدبینی و حالت احساس منفی است. محققان معتقدند که این واکنش بدبینانه ممکن است راهی برای سگ‌ها باشد تا انرژی خود را حفظ کرده و از ناامیدی جلوگیری کنند. این تحقیقات می تواند درک ما را از پیوند عمیق بین انسان و سگ بهبود بخشد و به ما کمک کند تا استراتژی‌های بهتری برای آموزش و نگهداری سگ‌ها در محیط‌های مختلف ارائه دهیم. همچنین پژوهشگران این مطالعه امیدوارند که این اطلاعات بتواند به آموزش مؤثرتر سگ‌های امدادگر و همراه کمک کند که در نهایت منجر به بهبود کیفیت زندگی هم برای انسان‌ها و هم برای سگ‌ها خواهد شد.
با پایان گزارش همکارم اردشیر طیبی به پایان این مجله و آغاز روز هفتم مرداد ماه نزدیک میشیم. از شما سپاسگزارم که تا این لحظه همراه با رادیو فردا هستید. همچنان اما با موسیقی رادیو فردا همراه باشید و رأس هر ساعت از آخرین خبرها آگاه شید.